ساعت 6 عصر به وقت ایران، مهدی طاهباز هستم همراهتون در 15 دقیقه پیش رو. در عملیات ارتش اسرائیل برای آزادسازی دو گروگان در رفح دست کم 50 فلسطینی کشته شدند. حوثی‌های یمن یک کشتی فلبر به مقصد ایران را در باب المندب هدف حمله موشکی قرار دادند. و متهمان قتل داریوش مهرجویی و وحید محمدی فر به قصاص و زندان محکوم شدند. با سلام و وقت بخیر. در پی شدت گرفتن حملات هوایی ارتش اسرائیل به رفح، ارتش این کشور اعلام کرد دو گروگان را در رفح نجات داده و آنها را به اسرائیل بازگردانده است. بنابر گزارش‌ها در عملیات آزادسازی این دو گروگان دست کم 67 فلسطینی شامل زنان و کودکان کشته شدند. گروه افراطی حماس که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا تروریستی شناخته می‌شود، در یورش خود به خاک اسرائیل حدود 240 تن را گروگان گرفت. هنوز ده‌ها تن از این گروگان‌ها در نوار غزه هستند. به نوشته خبرگزاری رویترز، عملیات آزادسازی این دو گروگان اسرائیلی که آرژانتینی تبار هستند با پوشش حملات شدید هوایی به رفح انجام شد. حوثی‌های یمن روز دوشنبه به حمله موشکی به یک کشتی را تایید کردند که متعلق به یونان بوده و با پرچم جزایر مارشال در دریای سرخ حرکت می‌کرد. بنابر اعلام حوثی‌ها این کشتی یک ناو آمریکایی بوده، اما اطلاعات وبسایت‌های ناظر بر حرکت کشتی‌ها نشان می‌دهد شناور استرائیلیس یک کشتی تجاری بوده که در دریای سرخ به مقصد بندر امام خمینی در ایران در حرکت بوده است. مقام‌های جمهوری اسلامی هنوز درباره هدف گرفته شدن این کشتی از سوی نیروهای مورد حمایت خود اظهار نظر نکردند. شبه نظامیان حوثی میگویند این حملات در پاسخ به عملیات نظامی اسرائیل در غزه است. این حملات موجب شده که آمریکا و بریتانیا در هفته‌های اخیر بارها مواضع حوثی‌ها را در یمن هدف قرار دهند. رأی دادگاه متهمان قتل داریوش مهرجویی و همسرش وحید محمدی فر روز دوشنبه اعلام شد و متهم ردیف اول پرونده به قصاص نفس محکوم شد. به گزارش رسانه‌های ایران، حسین فاضلی حریکندی رئیس دادگستری استان البرز گفته است صدور حکم قصاص مطالبه اولیای دم بوده است. به گفته این مقام قضایی، متهم ردیف اول در ارتباط با سایر جرایم ارتکابی از قبیل سرقت به 20 سال حبس تعزیری، شلاق و دیه محکوم شده. در جریان جلسات رسیدگی به پرونده متهم اول این پرونده، او اتهام قتل را رد کرده و گفته بود تحت فشار اعتراف کرده است. متهمان ردیف دوم و سوم هم با جرایم شروع به قتل و سرقت هر کدام به 36 سال حبس تعزیری، شلاق و دیه محکوم شدند. به گفته رئیس کل دادگستری البرز، متهم ردیف چهارم با اتهامات مشابه به 8 سال حبس تعزیری محکوم شد. صفا عائلی، دایی مهسا ژینا امینی، به 5 سال و 4 ماه زندان و برخی مجازات‌های دیگر از جمله 2 سال ممنوع خروجی محکوم شده است. به گزارش هنگاو، این حکم از سوی دادگاه انقلاب سقز و بابت 3 اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و اهانت به رهبر صادر شده. آقای عائلی که 30 سال سن دارد، شهریور ماه امسال چند روز پیش از سالگرد جانباختن خواهرزاده‌اش مهسا امینی در یورش ماموران اطلاعات به خانه‌اش بازداشت شد و بیش از 40 روز زندانی بود. در 1 سال گذشته فشارهای حکومتی بر خانواده مهسا امینی و سایر خانواده‌های کشته شدگان اعتراضات ادامه داشته و تشدید شده است. در خبر دیگر، ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین میگوید پدافند هوایی این کشور در 2 ماه اخیر 359 فروند پهپاد ایرانی شاهد را رهگیری و سرنگون کرده است. رئیس جمهوری اوکراین شامگاه یکشنبه 22 بهمن در پیام ویدیویی شبانه خود گفت تنها در طی 1 شبانه روز 40 پهپاد شاهد منهدم شدند. روسیه از سپتامبر 2022 اقدام به استفاده گسترده از پهپادهای ساخت ایران برای حمله به شهرها و تأسیسات غیر نظامی در اوکراین کرده. مقام‌های جمهوری اسلامی ارسال سلاح و پهپاد به روسیه برای جنگ در اوکراین را انکار می‌کنند. بنابر گزارش‌ها، ماموران حکومتی 4 تن از روزنامه‌نگاران رسانه فردای اقتصاد را پس از چندین روز محبوس کردن در ساختمان این رسانه به مکانی نامعلوم انتقال دادند. به نوشته هرانا، مهداد عسکری، نیکان خبازی، علی تسنیمی و بهزاد بهمن نژاد از روز جمعه به محل نامعلومی منتقل شدند. مقام‌های جمهوری اسلامی هیچ توضیحی در این باره ارائه ندادند. شعبه سوم دادگاه انقلاب ارومیه با موستا محمد خضرنژاد روحانی کرد اهل سنت را به اعدام محکوم کرد. این روحانی 45 ساله اهل بوکان به افساد فلعرض، لطمه وارد کردن به تمامیت یا استقلال کشور و تبلیغ علیه نظام متهم و به اعدام و 16 سال زندان محکوم کرده است. حسین امینی رئیس شورای مجتمع فقهی جمعی از علمای کردستان ایران و مدیر مدرسه امام بخاری در سنندج در گفتگو با رادیو فردا این اتهامات را مضحک و بی اساس دانسته و میگوید که در صورت اجرای این احکام ظالمانه مردم و علمای اهل سنت ساکت نخواهند نشست. ما موستا محمد خضرنژاد 28 آبان سال گذشته پس از سخنرانی در مراسم یادبود اسعد رحیمی از کشته شدگان اعتراضات زن زندگی آزادی در شهر بوکان بازداشت شد. همکارم فرشته قاضی از رادیو فردا با حسین امینی رئیس شورای مجتمع فقهی جمعی از علمای کردستان ایران و مدیر مدرسه امام بخاری در سنندج درباره جزئیات پرونده و احکام صادر شده برای ما موسی خضرنژاد گفتگو کرده است.
حدود 30 سال قبل من آقای امام موسی محمد خضرنژاد رو میشناسم. ایشون یک روحانی سنی شافعی مذهب کرد هستن. همه کسانی که او را میشناسن او را به عنوان یک فرد معتدل میانه‌رو و منطقی میشناسن. اتهاماتی به او وارد کردن که خالی و عاری از حقیقت، مثلا مهمترین این اتهامات که او با داعش به داعش بیعت داده و با آنها کار کرده، دوست دارم وقتی این پخش میشه مسئولین بشنوند. این برای مسئولین آبروریزی چنین اتهامی و چنین شخصی که در کردستان، در استانهای کردستان، آذربایجان غربی، کرمانشاه تقریبا مسلمانان اهل سنت را میشناسند و همه از منش و روشی او اطلاع دارند. ایشون در فرجام خواهی که نوشتن و در نامه‌ای که برای شعبه شی دادگاه انقلاب ارومیه نوشتن، در فرجام خواهی در دی 1402 که فرستاده برای دیوان عالی کشور، جزئیات بازجویی خودش رو بیان کرده که به شدت شکنجه شده و تحت شکنجه، حتی 4 تا از انگشتان دستش رو شکستن، تحت شکنجه های شدید تا طاقت فرسا. او رو وعده کردن که مسائلی رو که به او دکته کردن اقرار بکنه و آقای خضرنژاد اون اتهامات به او نمیشست. به او عالمی دعوتگری معتدله و به نظرم بیشتر از این رو او را دوست ندارن، چون اونا متاسفانه نظامی ما بیشتری مسئولشون خودشون تندره و تکفیری و اینطوری هستن و از این بابت از چنین افرادی زیاد ناراحت و نگران نیستن، از افرادی میان و معتدل نگران هستن.
گفتید که اعتراض کرده به دیوان عالی کشور، فرجام خواهی کرده و گفتید که تحت شکنجه شدید بوده.
در 32 صفحه این رو فرستاده برای دیوان عالی کشور. نمیدونم، شاید دیوان واقعا عقلیت رو به کار ببرن که وقتی اینها رو میبینن خیلی مستدل مسائل رو مطرح کرده، حکمش رو لغو کنن. به باور من حتی این پازشون ما که در زندانه باید ازش عذرخواهی بشه.
دلیلش چی آقای امینی؟ ایشون رو در مراسم یکی از کشته شدگان اعتراضات سال گذشته در بوکان ایشون رو بازداشت کردن و بعد چنین اتهاماتی زدن. دلیلش چیه؟ چرا چنین اتهامات سنگینی بشه؟
شاید او سخنرانی کرده در مراسمی توتیو نهایی که نام بردید.
بله.
بعد از دوری 26-8-601 سخنرانی داشته. این مسائلی که پیش اومده و به این سخنرانی او نسبت دادن، همه مردم یوکان میدونن که قبل از ظهر اون روز رخ داده. قبل از ظهر روز 26-8 اشعار داری رو آتش دادن، جاهای تخریب شده. پارسال این مسائل عادی بود در کردستان، در همه شهرها این مسائل بود، ولی در بوکان که او سخنرانی کرده و میگین این سخنرانی شما باعث شده که مردم به شهر داری و به اماکن حمله کردن، سخنرانی او بعد از ظهر روز پنجشنبه 26-8 بوده و این حوادث حدود ساعت 11 تا قبل از اون صبح همه روز بوده. مگر میشه کسی چند ساعت بعد تحریش بکنه برای کارهایش قبل از رخ داده؟
تعداد دیگری از ماموستاها هم در جریان اعتراضات بازداشت شدن. بازداشت‌های گسترده رو شاهد بودیم. الان وضعیت در رابطه با ماموستاها چجوریه؟ احکامی که داره صادر میشه الان و فشارهایی که وجود داره؟
من این قضیه آقای خضرنژاد رو بیشتر توضیح بدم، چون ایشون خیلی ظالمانه با او برخورد کردن. حکم اعدام و 16 سال زندان بیشتر دادن. تهمت باقیت نداره. این قضیه با داعش بودن باقی میدن، خودش تکذیب کرده، او همه اینها رو تکذیب کرده بند ببند، و او در خارج کشور نیز فرار کرده باشد یه نمیترسه اونجا تکذیب میکنه، حتی خارج زندانی دارن، توی زندانی از داخل زندان نوشته که اینها رو که به من نسبت دادن دروغه، من تحت فشار و تحت شکنجه من این اقرار را کردم. به هر حال امید هست که هر چی زودتر برای این که آبرو ریزی نشه برای قوه قضاییه، برای نیروهای امنیتی، این احکام را لغو کنن. احکامی که برای آقای خضر نجات داده شده احکام خیلی ظالمانه هستش، و اگر اینا بیان این احکام را جاری کنن، خب اهل سنت، مردم اهل سنت، علمای دینی اهل سنت بیکار نمی نشینن. اما در رابطه با علمای دیگر هم که فرمودی، آره علمای جدید در کردستان و شهرهای دیگر هم اینطوری بوده، ولی بعضی از اونها مثلا 2 سال 3 سال 4 سال در اونها داده شده، بعضی رو هم تبدیل کردن به پول به نقد. الان در شهر ما چند تا ماموسا حکم زندان به اونها داده بودن، بعدا دیدن، خودشون دیده بودن که این احکام اصلا قبول نیست، مردم میشنون ابروریزیه، دیگر زندانشون نکردن و تبدیل کردن به نقدی. ماموسای 15 میلیون ازش گرفتن، یکی 10 میلیون ازش گرفتن، یکی 8 میلیون ازش گرفتن. این منطقه هم مردمش هم کردن، هم اهل سنت هستن، که متاسفانه حاکمیت با هر دوی این دو جماعت، سنی مردمی کرد و اهل سنت، مشکل دارد.
حسن امینی بود، رئیس شورای مجتمع فقهی جمعی از علمای کردستان ایران در سنندج.
یک روایت روایتی است از تجربه شخصیت‌های اجتماعی شناخته شده ایرانی. یک روایت، برنامه‌ای از فرهنگ قویمی، هر سه‌شنبه ساعت 5:15 عصر.
برخی شاهدان عینی در ترکمنستان از کارزان دولت این کشور برای آزمایش اجباری بکارت دختران دبیرستانی در چند استان ترکمنستان تحت عنوان ارزیابی اخلاقی نوجوانان خبر می‌دهند. آزمایشی که بسیاری از فعالان حقوق زنان و همچنین سازمان جهانی بهداشت می‌گویند مصداق نقض حقوق بشر است و خواستار برچیده شدن آن هستند. هانا کاویانی مروری داشته بر گزارش رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در این باره.
والدین چند دختر نوجوان به رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی گفتند که مقامات ترکمنستان برای انجام آزمایش بکارت در دبیرستان‌ها رضایت نوجوانان یا والدین آنها را نگرفتند. یک کارمند نظام آموزشی و آگاه به کارزار یاد شده دولت نیز گفته دانش آموزانی که باکر نبودن آنها مشخص شود به پلیس یا سرویس‌های امنیتی معرفی می‌شوند.
در شهرهای بلخان آباد و ترکمنباشی همه دختران دانش آموز پایه‌های 9 تا 11 مجبور به انجام معاینات زنان هستند و فهرست دخترانی که مشخص شود رابطه جنسی داشتند به پلیس محلی یا وزارت اطلاعات کشور ارسال می شود.
بنابر گزارش رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، پلیس ترکمنستان در برخی موارد عکس‌های تلفن‌های همراه دختران را نیز بازرسی می‌کند تا اطلاعاتی از شریک جنسی احتمالی آنها کسب کند. شاهدان عینی نخواستند به خاطر نگرانی‌های امنیتی نامی از آنها برده شود و مقامات محلی این استان هم پاسخی به پرسش‌های رادیو اروپای آزاد در رابطه با این موضوع ندادند. دولت ترکمنستان هیچ توضیح رسمی درباره کارزار تست باکرگی در دبیرستان ها منتشر نکرده، اما مردم محلی از گزارش های درباره افزایش بارداری نوجوانان در بلخان آباد طی ماه های گذشته خبر می دهند. رادیو اروپای آزاد می نویسد این گزارش ها به نهادهای آموزشی رسیده و از مقامات خواستند تا آزمایش بکارت را در شهرهای بزرگ هم انجام دهند. این اولین بار نیست که آزمایش اجباری بکارت در دبیرستان‌های دخترانه ترکمنستان انجام می‌شود. سال 2018 نیروهای امنیتی با یورش به چند دبیرستان دخترانه موبایل‌های دانش آموزان را بازرسی کرده و متخصصان زن از آنها تست بکارت گرفتند. در پی این اقدام والدین دخترانی که مشخص شد روابط جنسی داشتند به مدرسه احضار شدند. به گفته یک منبع در اداره پلیس شهر داشقوز، آزمایش‌های سال 2018 ظاهراً بخشی از تلاش‌های مقامات محلی برای مقابله با فحشا در میان نوجوانان بوده است. رادیو آزادی نمی‌تواند به طور مستقل این ادعاها را تایید کند. بسیاری از فعالان حقوق زنان در سراسر جهان آزمایش بکارت را به عنوان یک عمل تحقیرآمیز و بی اساس محکوم می کنند و خواستار توقف آن هستند.
با شنیدن گزارش هاناکاویانی به پایان این بخش از برنامه‌های رادیو فردا رسیدیم. وقت بخیر.